هم متاسفانه پوپولیستی و عوام فریبانه بهش نگاه میشه، شبهه ایجاد میشه، کمتر هم تو فضای مجازی بهش جواب داده میشه. اما آیا این گونه هست یا نه؟ دیدگاه اسلام نسبت به این موضوع چطور بوده و اهل بیت علیهم السلام در تو بانوان چطور صحبت کردن، در تو دختران چطور صحبت کردن؟ انشالله در گفتگوهای آینده محضر شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
سپاس از شما حاج آقای محقق عزیز و بزرگوار و ممنون از شما دوستان خوب شنونده که همراه شدید با موضوعی که خیلی خاصه و نکته هایی هستش که شاید کمتر شنیده باشیم و اتفاقا همه مادران این سرزمین، بانوان سرزمین پاکمون ایران میتونن به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشن و همینطور مردان این سرزمین که انشالله جایگاه بانوان که جایگاه عظیم و والایی هستش رو انشالله بیشتر مورد توجه قرار بدیم و باز هم ما تبریک میگیم این ایام رو خدمت همه شما مردمان خوب سرزمینمون، خاصه مادران و بانوان عزیز.
رنگ به رخسار نداشت، نشانه های ضعف از سر و رویش می بارید، پلک هایش پر از خستگی بود، نگاهش اما مهربان و ساکت و آرام. خسته بود، خسته از باری 8-9 ماهه که همین روزها به مقصد می رسد. فهمیدن اینکه تا چند روز دیگر مادر می شود کار سختی نبود. تا مقصد خیلی مانده بود. بلند شدم و جایم رو تعارف کردم که بنشیند. با پلک های نیمه بسته آرام تشکر کرد. نای حرف زدن نداشت. یاد آیه های سوره لقمان افتاده بودم، آنجا که خدا از دوران بارداری به سستی روی سستی تعبیر می کند، آنجا که خودش پادرمیانی می کند برای احسان به مادر و پدر. زیر لب همون آیه ها را زمزمه کردم. و ما به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را حمل می کرد در حالی که هر روز بر ضعفی، بر سستی و ضعفش افزوده می شد و پس از 2 سال از شیرش باز می گرفت و سفارش کردیم که مرا و پدر و مادرت را شکر گوی و بدان که سرانجام تو بازگشتن نزد من است.
خطبه 125. ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حکمیت داوری انتخاب کردیم که آنها بر سر نیزه کرده و داوری آن را می‌خواستند. این قرآن خطی است نوشته شده که میان 2 جلد پنهان است، زبان ندارد تا سخن گوید و نیازمند به کسی است که آن را ترجمه کند و همانا انسان ها می توانند از آن سخن گویند. به هنگامی که شامیان ما را دعوت کردند تا قرآن را میان خیش داور گردانیم، ما گروهی نبودیم که به کتاب خدای سبحان پشت کنیم، در حالی که خدای بزرگ فرمود اگر در چیزی خصومت کردید آن را به خدا و رسول بازگردانید. بازگرداندن آن به خدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم و بازگرداندن به پیامبر این است که سنت او را انتخاب کنیم. پس اگر از روی راستی به کتاب خدا داوری شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم. و اگر در برابر سنت پیامبر تسلیم باشند، ما بدان اولا و برتریم. اما سخن شما که چرا میان خود و آنان برای حکمیت و داوری مدت تعیین کردی؟ من این کار را کردم تا نادان خطای خود را بشناسد و دانا بر عقیده خود استوار بماند، و اینکه شاید در این مدت آشتی و صلح خدا کار امت را اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد، تا در جستجوی حق شتاب نورزند و تسلیم اولین فکر گمراه کننده نگردند. همانا برترین مردم در پیشگاه خدا کسی است که عمل به حق در نزد او دوست داشتنی تر از باطل باشد، هرچند از قدر او بکاهد و به او زیان رساند و باطل به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید. مردم، چرا حیران و سرگردانید؟ و از کجا به اینجا آورده شدید؟ آماده شوید برای حرکت به سوی شامیانی که از حق روی گرداندند و آن را نمی بینند و به ستمگری روی آورده حاضر به پذیرفتن عدالت نیستند، از کتاب خدا فاصله گرفتند و از راه راست منحرف گشتند. افسوس ای کوفیان، شما وسیله‌ای نیستید که بشود بان اعتماد کرد و نه یاوران عزیزی که بتوان به دامن آنها چنگ زد. شما بد نیروهایی در افروختن آتش جنگ هستید، نفرین بر شما. چقدر از دست شما ناراحتی کشیدم، یک روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ می خوانم و روز دیگر آهسته در گوش شما زمزمه دارم. نه آزاد مردان راستگویی هستید به هنگام فراخواندن و نه برادران مطمئنی برای رازداری هستید.
به نام خدا.
بخوان که از صدای تو سپید سر برآورد، بهار دل کشی زنو زبون برآورد، زبون برآورد. چو مرغ حق به گوش جان رسان پیام عاشقان، بخوان که نالت ز شب مگر سهر برآورد، مگر سهر برآورد.
لحظه‌های سحرگاهی به مهر و مهربانی. دوستان خوب شنونده، ایام با سعادت میلاد حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و همینطور روز مادر و روز زن رو به همه مادران و زنان سرزمین پاکم ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. موضوع گفتگو ما با حاج آقا محقق عزیز و بزرگوار جایگاه بانوان هست که در دو بخش قبلی گفتگومون صحبت کردیم راجع به دیدگاه مختلف اقوام و ادیان مختلف نسبت به جایگاه و مقام بانوان.
بله، آیاتی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که قرآن اشاره میکنه، آیه 58 و 59 سوره مبارکه نحل موضوع بحث در رابطه با نگاه اعراب جاهلی به این موضوع بشارت دختر، یعنی هدیه کردن خداوند متعال و اون هدیه دختر باشه. نگاه و دیدگاه اقوام مختلف رو خیلی کوتاه و مجمل محضر شنوندگان عزیز عرض کردم.
بله.
و رسیدیم به اینجا که آیا دیدگاه اسلام هم اینطور هست یا نه. من اشاره میکنم بعد انشاءالله در گفتگو آینده نکات آیاتی که قرائت شد محضر شنوندگان عزیز عرض میکنم.
بسیار
عالی. ابتدای امر در رابطه با نگاه اسلام به جایگاه بانوان، دختران و بانوان، اصلا اجازه بدید ببینیم آیا شخصیت‌های تاریخی دیدگاهشون نسبت به این موضوع چی بوده. وقتی تاریخ رو بررسی کردن قبل و بعد از اسلام رو چه نظری داشتن؟ آیا نظر اونها نظر خیلی از عوام فریب هاست که اسلام زن ستیزه یا خیر؟ این شخصیت فیلسوف و دانشمند تاریخ نویسی داره امریکا به نام ویلدورانت، معروف دیگه.
بله.
خیلی ها شنیدن اسمش رو. من این جملاتی که آورده رو محضرتون عرض میکنم. قبل از اسلام رو نمیخونم خدمت شنوندگان عزیز، فقط اشاره میکنم چه توصیفی کرده، چه شرایط افتضاحی رو نوشته عرضه میکنم. بعد از اسلام رو چطور این شخص، این تاریخ نویس نوشته؟ رسم زنده به گور کردن دختران با فرمان قرآن از میان برداشته شد. پس این اولا این رسم تعداد معدود هم برداشته میشه. زن و مرد از لحاظ تشریفات قضایی و استقلال مالی برابر شدند. یعنی این که جایگاه زن به عنوان جایگاه قضایی، به عنوان یک شخص بهش استقلال داده شد. پس معلومه قبل از اسلام
نبوده.
دوم این که استقلال مالی پیدا کرد، یعنی میتونه تملک کنه بعضی چیزها رو، میتونه اموالی رو داشته باشه، میتونه خودش تجارت کنه، که قبل از اسلام خیلی ضعیف و کم بوده. عرض میکنم فقط خواص میتونستن این موضوع رو داشته باشن، انسانهای خاص. به زن اجازه داده شد تا به هر کار مجاز اشتغال ورزد، یعنی اجازه کار داده شد. تا قبل از این موضوع اصلا بانوان اجازه کار نه تنها نداشتن، بلکه خودشون کارگر برای حالا مردهای دیگه بودن. عذرخواهی میکنم از بانوان عزیز. مال و سود خود را تصاحب کند، اجازه داره که خب اموالی رو داشته باشه و تصاحب کنه. ارث ببرد، این که اصلا یکی از شبهاتی که به ما گفته میشه در رابطه با بحث ارث هست. معلوم میشه قبل از اسلام خیلی مسئله در رابطه با ارث بوده که محکم مهر میزنه که با شاید اگر و اما بوده، خانم هایی که صاحب جایگاه بودن میتونستن این کار رو انجام بدن، ولی الان دیگه مهر خورد بعد از قانون اسلام که اگر کسی وارد این دین بشه باید به این امر سرخم کنه که خانم ها مستقلن میتونن ارث ببرن. اموالی که پدرشون، مادرشون، عزیزانشون کسب کردن، اینها هم بعد از فوت اون اشخاص میتونن تملک پیدا بکنن. مهر محکمش میکنه، قویش میکنه. و این شخصیت مسیحی غرب هم هست داره تعریف میکنه.
ویلدورانت که یکی کتابای معروفشون هم تاریخ تمدن هستش، یاله دوستان خوشنونده میدونه.
بله. این جمله آخر در رابطه با، حالا من عرض میکنم، این شخص، این انقلاب فرهنگی جاهلی را که در آن زن چون اساس منزل بود باطل کرد. یعنی اسلام رو به عنوان انقلاب فرهنگی معرفی میکنه که خانم ها دیدگاه نسبت بهشون دیدگاه اساس منزل باطل کرد، یعنی مهر بطلان بهش زد که شخصیت مستقل صاحب جایگاه والا مقام. شاید امروز و این سحر نرسیم به این مطلب که من احادیث مختلف از اهل بیت علیهم السلام در رابطه با بانوان محضر شنوندگان عزیز عرض کنم، اما همین اشاره میکنم. انشاءالله فردا هم در خدمت عزیزان خواهیم بود. این که ببینید این نگاه ها رو مقایسه کنید با فرمایش امیرالمومنین که می فرماید که الله اکبر، الریحانه، ریحانه لیست به قهرمانه، الامرات و ریحانه، ریحانه گلبرگ رو میگن. این گلی که وجود داره هر گلبرگش ریحانه بهش میگن. چقدر لطیفه، یعنی یه دونه، یه مقدار با دقت کمتری اگر لمسش بکنیم آنی این گلبرگ جدا خواهد شد از گل. فرماید که خانم ها جایگاهشون گلبرگ ریحانه است. به این اندازه باید احساسی برخورد بکنید، ملایم برخورد بکنید
با ملاتفت.
ملاتفت، بله، نگاهتون نگاه همراه با ملاتفت باشه. اینو مقایسه کنید شما با دیدگاه های مختلف، اصلا قابل قیاسی است. من انشاءالله گفتگو آخر رو هم اختصاص خواهم داد و بعضی از نکات برگرفته از آیه انشاءالله فردا هم در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
انشاءالله. خیلی ممنونم حاج آقا محقق و باز هم تشکر از همه شما که همراه شدید با بنام خدای رادیو جوان.
نگران بود، دلش داشت پاره می شد از ترس، نمی دانست چه باید بکند. همان وقت ندایی مثل وحی به قلبش نازل شد. بچه را در سبدی گذاشت و به نیل سپرد. توی دلش سیر و سرکه می جوشید. صورتش را به آسمان بلند کرد، صدایش می لرزید، گونه هاش خیس شد. کسی اما انگار قلبش را محکم نگه داشته بود که از هم نپاشد. خیلی نگذشته بود که کلثوم بازگشت. بچه را دوباره در بغلش گذاشتند. چشمش روشن شد. نوزاد سینه مادر را به کام گرفت. همه حیرت کرده بودند. خدا راست گفته بود به او اسمش یوکابد بود، درسته؟ یا یوکابد، یوکابد، اسمش یوکابد بود، همسر عمران، مادر موسای کلیم. ماجرایش را چه زیبا توصیف کرده خدا در آیه های سوره قصص. به مادر موسا الهام کردیم که او را شیر ده، و چون بر جان او ترسیدی به دریایش بیفکن و نترس و اندوه مدار، چون ما او را به تو باز می‌گردانیم و از پیامبرانش قرار می‌دهیم. پس خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن جان آنان و مایه اندوهشان شود. آری، فرعون و هامان و سپاهشان خطرناک بودند. و همسر فرعون گفت این کودک نور چشم من و تو خواهد بود، او را مکشید، امید است که ما را سودی دهد یا او را به فرزندی بگیریم. ولی آنها خبر نداشتند که چه می کنند. پس مادر موسی را دل تهی شد، و اگر دلش را قوی نکرده بودیم تا از مؤمنان باشد، چیزی نمانده بود که راز را فاش سازد. به خواهر موسی گفت از پی او برو. پس او را از دور می نگریست در حالی که آنها متوجه نبودند، و ما شیر دایگان را از پیش بر او حرام کرده بودیم. خواهرش گفت آیا شما را بر خانواده ای راه نمایی کنم که او را برایتان سرپرستی کنند و خیرخواهش باشند؟ اینگونه او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش بدو روشن شود و غم نخورد و بداند که وعده خدا درست است، ولی بیشترشان نمی دانند.
خدایا به درگاهت می نالم، چونان بنده‌ای که به یقین می داند پناهی جز تو ندارد و از عذاب تو گریختن نتواند. پس با توبه روی به درگاهت آورده و آن را برای تو خالص گردانیده و با دلی پاک و پاکیزه در پیشگاهت ایستاده و با صدایی آرام و دگرگون تو را می‌خواند. خدایا به درگاهت می‌نالم، چونان بنده‌ای که از فروتنی بسیار و سر به زیر افکندن در پیشگاه تو قامتش خم گردیده و ترس از تو پاهایش را به لرزه درآورده و گونه‌هایش خیس اشک است و در این حال تو را می‌خواند. ای مهربان ترین مهربانان و ای مهربان ترین کسی که رحمت خواهان سوی تو آیند و جویندگان آمرزش پیرامون تو گردش کنند، ای آن که بخشش تو از انتقامت بیشتر و خوشنودی تو از خشمت افزونتر است.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، مایی که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر پسیم. آن روشنای خاطرآشوب در افقهای تاریک دور دست، نگاه ساده فریب کیست که امراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند. ای راز، ای رمز، ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخرین.
به نام خدا. خدا همراهان عزیز و گرانقدر، لحظه های سحرگاهیتون به عشق، ممنون که همراه شدید با به نام خدای رادیو جوان. یه خدا قوت ویژه هم میگم به همه عزیزانی که الان در محل کارشون هستن، برای کسب روزی حلال تلاش میکنن. خدا قوت، الهی که سفره زندگیتون پربرکت باشه به حق همین ایام عزیز که تعلق داره به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادران این سرزمین، بانوان این سرزمین، که خدمت همه شما این ایام رو تبریک عرض میکنم. اتفاقا ما هم در این ایام پرداختیم به جایگاه بانوان، پرداختیم به جایگاه بانوان و نقطه عظیمت ما سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59 و حاج آقا محقق عزیز که در بخش پایانی گفتگومون میخواییم باز هم بیشتر بپردازیم و یک جمع‌بندی داشته باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم. من آیات رو دوباره محضر شنوندگان عزیز قطعه به قطعه قرائت میکنم و نکات برگرفته و جمع‌بندی امروز رو محضر شنوندگان عزیز عرض میکنم. آیه 58 سوره نحل، خداوند متعال میفرماید و اذا بشر احدهم بالانثى، زمانی که بشارت داده میشه به یکی از اونها که دختر دار شدین، ذل وجهه مسودا، در حالی که مژده بهش دادن که خداوند متعال دختر بهت داده، اما صورتش سیاه میشد از ناراحتی، از خشم، مشخصا قرآن میخواد بگه که وقتی خبر فرزنددار شدن دختر رو بهشون میدن ناراحت میشه. اتفاقا بسیار این کار مذموم بده. خداوند متعال بعضی از مواقع دختر رو اتفاقا برای آدم قرار میده و ثمرش هم شاید رحمت و عاقبت به خیری باشه. اینطور نیست حتما و حتما پسر موجب بشه که انسان عاقبت به خیر بشه آدم. شاید تازه چی بگم الان ملموستر بشه، یعنی عصر حاضر این کلام قرآن که 1400 سال پیش بوده الان شاید ملموستر بشه برای شنوندگان عزیز. اما شاید سوال بشه چرا اعراب جاهلی از خبر دختردار شدن انقدر ناراحت می شدن؟ چند تا دلیل داشته. اولین اونها چون دیدگاهشون صرفا دیدگاه مادی بوده، یعنی دیدگاهشون زندگی صرفا دیدگاه مادی بوده و دختر نقش اقتصادی قوی و تولیدی نمیتونسته داشته باشه، به خاطر همین ناراحت میشد.
یعنی میگفتن اگه ما پسر دار بشیم قطعا میتونه ما کمک کنه تو
بهتر میتونه کار کنه. بله. دومین اونها خیلی عجیبه ها، اصلا نگاهشون به نگاه زندگی نگاه آسایش نیست، نگاه چالشیه بیشتر. دومین اونها این که دختران توی جنگ های قبیله‌ای سرنوشت ساز نبودن، تأثیرگذار نبودن، بلکه پسران میتونستن تأثیرگذار باشن. و اصلا بنابنای زندگی نیست، بنابنای چالشه.
بله.
واقعا بحث اعراب جاهلی
مثلا عجیبه.
این اصلا قشنگ بالاخره میاد بهشون قشنگ. آره این صفت واقعا در حق اونها اجحاف نیست اصلا، این دقیقا درسته. اعراب جاهلی جهل اصلا نمود پیدا میکنه. آدم بخواد مجسمش رو بسازه، آدم بخواد نقاشیش رو بکشه، مشخصا اعراب جاهلی. و سومین اونها دلیلش این که توی جنگ ها دخترها به اسارت گرفته میشدن، از این موضوع هم بالاخره خیلی. در حالی که قرآن میفرماید نگاهتون نگاه زندگی باشه نه نگاه چالشی. شما محبت رو معنا بکنید. الان شنوندگان عزیز دقیقا لمس میکنن، شاید صدای کلید انداختن به در رو دختران ما بشنوند، برای حقیر که اینطوره، با تمام اشتیاق و کمال اشتیاق میان سراغ آدم، صداشون کل خونه رو برمیداره. اینقدر این محبت نمود پیدا کرده در دختران.
دخترم که بابایی؟
بله. امام صادق علیه السلام میفرماد، فرماد خداوند متعال هر کسی رو خیلی دوست داشته باشه اول بهش دختر میده.
بله.
قریب مضمون از حدیث امام صادق، یعنی دوستتون داره.
بله چند
بله، بله من فرزند اولم دختر، فرزند دوم پسر.
پس خدا شما رو خیلی دوست داشته.
انشاءالله که اینطور بوده باشه. بله محبت هستم تو این ارتباط و پدر و دختری معنا پیدا میکنه و تا لحظات آخر عمر پدر و مادر یقیناً یقیناً حداقل عرض میکنم، نه اینکه پسران اینطور نباشن، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، یقیناً دختران نگران و دلسوز پدر و مادره. دلیل این که خداوند متعال دختر و آدم دست این محبت، یعنی زندگی کن، نه چالش داشته باش توی زندگی، لذت ببر، لذت ببر.
یعنی بیشتر نگاه مادی، نگاه جنگ و خونریزی و چالشی و اسارت و یعنی فکرشون فکر واقعا خب
بله. یعنی
وابستگی و مالکیت و مادی بود.
عرض من اینه دیگه، یکی از نکاتی که این آیه داره اینه که اگر دیدگاهمون به زندگی دیدگاه مادی و دیدگاه چالشی باشه، ثمرش اینه که بله ما هم این دیدگاه خواهیم داشت که خب فایده بانوان چه خواهد بود. اما اگر دیدگاهمون دیدگاه همراه با عشق و محبت باشه، میتونیم پیدا کنیم به راحتی. یعنی شما زندگیتون رو با محبت میتونی داشته باشی. و انشاءالله ادامه بحث رو فردا در خدمت شما انشاءالله عزیز خواهیم.
خیلی ممنونم حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار، بخاطر مطالب بسیار شیرین و نکته های جذابی رو که امروز به ما گفتن. حاج محقق عزیز، تو این لحظه های ناب خیلی از دخترها و پسرهای جوان شنونده هستن، پدرها و مادرها و بانوان این سرزمین و مردان این سرزمین دارن الان میشنون برنامه رو، و خیلی سجاده هاشون هم پهنه. یه دعا کنیم برای جواب.